ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا ابزار ویژه مالی برای تجارت با ایران را ببر کاغذی توصیف کرد. منابع آگاه در ایران از بازداشت دو عضو یک خانواده از سوی ماموران امنیتی خبر می‌دهند. و یک عضو هیئت مدیره شرکت نفت می‌گوید تولید در برخی از میادین نفتی خوزستان متوقف شده است. گوردون ساندلند، سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا، ابزار ویژه مالی برای تجارت با ایران را ببر کاغذی توصیف کرد. ابزار ویژه مالی نام نهادی است که آلمان، فرانسه و بریتانیا برای کاهش اثر تحریم‌های آمریکا علیه ایران راه اندازی کردند. سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل گفت ابزار ویژه مالی تلاشی از سوی اروپا برای تسکین و دلجویی از ایران است. تلاشی است از سوی اروپا تا به ایران نشان دهند که آنچه در توان دارند برای انتقال صحیح پرداخت به ایران انجام می‌دهند. آقای ساندلند در ادامه سخنانش اینطور تاکید کرد:
Any business that is doing business with Iran can do business with Iran.
همه می توانند با ایران تجارت کنند یا با آمریکا کار کنند، اما کار تجاری با هر دوی این کشورها امکان پذیر نیست. پس باید انتخاب کنند یا با آمریکا تجارت کنند یا با ایران. هر کس با آمریکا کار می کند نمی تواند از ابزار ویژه مالی استفاده کند. سفیر آمریکا در سخنان خود تصریح کرد که با مدیران عامل شرکت‌های بزرگ و کوچک اروپایی صحبت کرده، ملاحظاتش را بیان کرده و آنان در واکنش گفتند که قصدی برای استفاده از ابزار ویژه مالی در تجارت با ایران ندارند. منابع آگاه در ایران از بازداشت دو عضو یک خانواده از سوی ماموران امنیتی خبر دادند. بنابر گزارش‌ها، یاسمن آریانی، فعال مدنی و بازیگر تئاتر، روز چهارشنبه در تهران بازداشت شد. مادر او منیره عرب شاهی نیز که روز پنجشنبه برای پیگیری وضعیت دخترش به بازداشتگاه وزرا مراجعه کرده بود نیز بازداشت شده است. یاسمن آریانی پیشتر در مرداد ماه سال گذشته بازداشت و در بهمن ماه همزمان با موج آزادی زود هنگام زندانیان از زندان اوین آزاد شده بود. هنوز علت بازداشت این دو نفر از سوی مقامات قضایی اعلام نشده است. یک عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران از توقف تولید در برخی از میادین و چاه‌های نفت خوزستان به دلیل سیلاب خبر داد. کریم زبیدی به خبرگزاری ایرنا گفته است که تمامی تعهدات تولید شرکت ملی نفت انجام می شود. به گفته آقای زبیدی، در حال حاضر تعدادی از چاه‌ها در آب تیمور زیر آب رفته و در منطقه اهواز سه نیز بخشی از خطوط لوله و چاه‌ها دچار آب گرفتگی شدند. به گفته این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، بخشی از میدان منصوری نیز که از ابتدا تالاب بوده دچار آب گرفتگی شده و تعدادی از چاه‌های میدان آزادگان به زیر آب رفته است. بنابر این گزارش، استخراج روزانه 350 هزار بشک نفت در منطقه غرب کارون صورت می‌گیرد.
آقای بشیر
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
چندین هفته تظاهرات مردم سودان علیه عمر البشیر رئیس جمهوری این کشور، ارتش سودان روز پنجشنبه از دستگیری آقای عمر البشیر خبر داد و اعلام کرد قدرت را به مدت 2 سال در دست گرفته. ژنرال عواد بن اوف، وزیر دفاع سودان، بعد از ظهر پنجشنبه در سخنانی گفت قانون اساسی سودان معلق شده و یک شورای نظامی تشکیل شده که به مدت 2 سال مسئولیت اداره کشور را بر عهده می‌گیرد و بعد از آن انتخابات برگزار خواهد شد. در این باره فرهنگ قویمی گفتگو کرده با حبیب حسینی فرد، کارشناس جهان عرب در آلمان.
آقای بشیر به نظر می اومد که 30 سال سفت بر اریکه قدرت نشسته و فکر میکرد همین 1-2 سال پیش یا شاید کمتر حتی درهی رو در دست اقدام داشت که حتی 2 سال دیگه که دوره ریاست جمهوریش تموم میشه باز هم بتونه در انتخابات شرکت بکنه، یعنی تا اینقدر مطمئن بود به خودش، بدون توجه به اینه که به خصوص بعد از سال 2011 که سودان جنوبی جدا شد و بخش بزرگ از منابع نفت به اون سودان جنوبی تعلق گرفت و عملا درآمدهای نفتی سودان که بخش عمده مثلا بودجه کشور رو تامین میکرد از دست این دولت سودان در اومد، عملا بیش از پیش فقر و فاقه رو آورد به کشور. در نظر بگیریم که درآمد سرانه سودان تا سال 2011 چیزی در حدود 2300 دلار بود و و الان رسیده بعد از این فروپاشی صنعت نفتش رسیده به چیزی در حدود 990 دلار. در کنار این خب این دولت مجبور شده برای وامگیری بره به طرف افزایش قیمتها، یارانه ها رو بزنه، ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده. همه اینها دست به دست هم دادن که این دور جدیدی از اعتراضات که شکل گرفت بود و بی سابقه هم نبود به لحاظ اعتراض به مسائل اقتصادی، یه مقدار عمق بیشتری پیدا بکنه و از طرفی هم کل نیروی داخلی یه مقدار انسجام بیشتری پیدا بکنه، نیروی اپوزیسیون و در درون ارتش و اینها هم با توجه به تحولات منطقه‌ای و کشورها، یه منطقه که موازی که گرفتن می‌دونیم که خب اونجا در سودان هم به نوعی قطر و عربستان سعودی کشاکش داشتن، یعنی با نزدیکی که سودان پیدا کرد به قطر ظرف این ماه‌ها و یکی دو سال اخیر، به نظر میومد که عربستانی‌ها آنچنان دل خوشی ندارن و شاید اونها هم چراغ سبز به ارتش داده بودن که میتونید در رابطه با آقای بشیر اقدام بکنید.
آقای حسینی فرد، وزیر دفاع سودان جنرال عواد ابن اوف در یک سخنرانی تلویزیونی گفته که عمر بشیر دستگیر و در یک محل امن زندانی شده و همچنین گفته که قانون اساسی سودان معلق شده و گفت که یک شورای نظامی تشکیل شده که به مدت 2 سال مسئولیت اداره کشور رو بر عهده میگیره و پس از اون هست که انتخابات برگزار خواهد شد. آیا به گمان شما انتظار میره که همچنان ارتش دولت رو در دست بگیره طی سالهای آینده؟
بستگی داره که این جمعیت معترض، میدونیم که اپوزیسیون آنچنان منسجمی نداشته سودان و پراکندگی این اپوزیسیون به رغم اینکه به هر صورت تو جامعه مدنیش نهادهای قوی هم بودن، ولی پراکندگی اپوزیسیون باعث میشده که عمر البشیر بتونه به حکومت خودش ادامه بده. الان این انسجام همین اپوزیسیون تا حدودی سبب شد که نهایتاً و الهامی که این جامعه معترض از این تحولات الجزایر گرفت که نهایتاً به برکناری بوتفلیقه منجر شد، همه اینا دست به دست هم داد که عمر البشیر بره کنار. آیا این که حالا ارتش به قدرت رسیده این نیروها انسجام خودشون رو حفظ بکنن و بذارن زیر فشار که ارتش هم بره کنار و قدرت رو نه به یک نهاد نظامی بلکه همونطور که برخی از گروه‌های شرکت کننده در همین اعتراضات امروز هم عنوان کردن به یک دولت انتقالی غیر نظامی بدن، این چنان برمیگرده به اینکه در روزهای آینده این کشاکش به کجا بیانجامه. ولی خب ارتش به نظر میاد که داره از الگوی اولیه اون جریان سقوط آقای مبارک در مصر تبعیت میکنه که اونجا هم ارتش نمیخواست قدرت رو به مردم واگذار کنه، نهایتاً هم خب از یک راه دیگه ای دوباره قدرت خودش رو احیا کرد. در الجزایر ما میبینیم که خب گرستن آقای بومدین رو کنار، ولی اونجا هم که شاکش بین معترضان و ارتش که میخواد به نوعی صرفاً با کنار گذاشتن بوتفلیقه قدرت خودش رو حفظ بکنه ادامه داره. در سودان هم به نظر میاد که این پروسه باید منتظرش موند که به کجا میانجامه.
آیا به گمان شما اعتراض‌ها و سقوط عمر البشیر تأثیری بر دیکتاتوری‌های دیگه در آفریقا و خاورمیانه خواهد گذاشت و احتمال داره اصولاً یک بهار عربی یا آفریقایی دیگه کلید بخوره؟
به حتما تأثیر خواهد گذاشت، همونطور که اشاره شد. به هر صورت این تحولات در سودان بی ارتباط با تحولات الجزایر نبود و تحولات در الجزایر هم به هر صورت دورا دور از اون حداقل جنبه های مثبت بهار عربی در تونس که همسایش بود یه سری تأثیرات میپذیرفت. الان اینها هم میتونه کماکان فنسدی که در سودان پیشرفت، به خصوص که جنبه های مثبت حفظ بشه و همچنان این پیشروی معترضان در جهت دموکراسی بیشتر، کاهش نقش شریعت در حکومت، اینا به تحقق به پیونده طبیعیه که سایر کشورهای منطقه رو هم متاثر بکنه.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنید با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی سنا حاضر شد تا به پرسش‌های سناتورها پاسخ گوید. رند پال، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت کنتاکی، از آقای پومپئو پرسیده که آیا دولت دونالد ترامپ مجوز قانونی حمله به ایران را دارد یا خیر. در این باره بیشتر بشنویم از کامبیز غفوری.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه 21 فروردین جمهوری اسلامی را به ارتباط با گروه القاعده متهم کرد، ولی حاضر نشد به این سوال پاسخ دهد که آیا دولت دونالد ترامپ مجوز قانونی حمله به ایران را دارد یا خیر. او که در نشست پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی سنا حاضر شده بود در برابر سوال رند پال سناتور جمهوری خواه قرار گرفت. سناتور پال چنین پرسید:
آیا فکر میکنین مجوز سال 2001 برای جنگ با کسانی که در حمله 11 سپتامبر دخیل بودن در مورد ایران یا سپاه پاسداران هم صادقه؟
مایک پومپو وزیر خارجه پاسخ داد که ترجیح میدهد این موضوع را به کارشناسان حقوقی محول کند. سابقه قانونی که موضوع بحث سناتور پال با وزیر خارجه آمریکا بود به 18 سال پیش باز می‌گردد. مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه تروریست‌ها موسوم به AUMF 3 روز بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک و همچنین ساختمان پنتاگون در ایالت ویرجینیا تصویب شد. ذیل این قانون کنگره به دولت اجازه داد تا بدون نیاز به اخذ مجوز جداگانه از نیروهای مسلح ایالات متحده علیه مسئولان حمله 11 سپتامبر و تمامی نیروهای مؤتلف با آنان استفاده کند. مایک پومپو در جلسه کمیته روابط خارجی سنا گفت که مسئله ارتباط ایران با گروه القاعده کاملا مبتنی بر واقعیت است. او گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی میزبان القاعده بودند و به این گروه اجازه دادند تا از خاک ایران عبور کنند. آیا این اتهام که حکومت ایران با القاعده ارتباط دارد میتواند زمینه حقوقی استفاده از قانون 2001 را که علیه تروریست‌ها به تصویب رسید در مورد ایران ریز برای کاخ سفید فراهم کند؟ مهران براتی تحلیلگر سیاسی در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
جنگ ها همیشه موردی هستند در مورد هر کشوری جداگانه و حق اعلان جنگ هم با کنگره آمریکاست. بنابراین استفاده از مجوزی که سال 2001 برای حمله به افغانستان و طالبان اون زمان بوده، این قابل به اصطلاح برداشت برای هر حالتی نیست. این یک مسئله اساسی است و فکر میکنم وزیر خارجه آمریکا به این مسئله واقف هست و پاسخهایی هم که در این زمینیشون دادن نشان بر این داره که ایشون میدونن وضع قانونی چیست.
اما از سال 2001 تا کنون دولت‌های مختلف در کاخ سفید بیش از 30 بار از این قانون برای عملیات نظامی خود استفاده کردند. برای مثال دولت اوباما از آن برای کارزار بمباران نیروهای داعش در عراق و سوریه استفاده کرد، در صورتی که داعش جزو نیروهای مؤتلف القاعده محسوب نمی‌شد و این دو گروه خود در حال جنگ بودند. چندین عملیات در آسیا و آفریقا نیز با این قانون توجیه شدند. مهران براتی در این باره چنین می‌گوید:
ببینید، در مورد سوریه اینطور که جنگ با حکومت و دولت سوریه نبوده، جنگ با یک نهاد غیر دولتی بوده به نام داعش و یا نیروهای تروریستی به اون معنا. در مورد ایران معنیش این است جنگ با یک کشور انجام میگیره و این حالت دیگریست. جز این گذشته من اساسا فکر میکنم که نه آقای ترامپ و نه دولت آمریکا هیچ نوع علاقه به یک جنگ که به اصطلاح منظور حمله و وارد کردن نیروهای نظامی به یک کشور مثل ایران باشن ندارن. عواقب همچی جنگی رو در افغانستان دیدند و سنجیدند. به همین دلیل هم اصولا فکر میکنم ایشون هیچ نوع علاقه به شروع همچی جنگی نداره.
سناتور رند پال در بخشی از گفتگوهای روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی سنا خطاب به مایک پومپئو چنین گفت:
من بر سر این بحث ندارم که سپاه پاسداران تروریسته. بحث من بر سر اینه که شما مجوز کنگره رو برای جنگ با ایران ندارید. اگر میخواهید با ایران بجنگید باید به سراغ ما در کنگره بیاید. قانون اساسی اینطور نوشته شده و باید روشن باشه. اینکه بهانه بیارید و به حقوقدان‌ها ارجاع بدید، خیر، پذیرفتنی نیست. این تاریخ ماست. مسئله بسیار مهمیه و تنها کنگره میتونه مجوز جنگ به شما بده. شما مجوز ما رو برای جنگ با ایران ندارید و این موضوع باید روشن باشه.
سناتور پال همچنین این تردید را مطرح کرد که ممکن است قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی بهانه‌ای برای کسب مشروعیت جهت آغاز جنگ باشد. مایک پومپئو این دیدگاه را به صراحت رد کرد و گفت این جایی در روند تصمیم گیری نداشته است و قرار دادن این نیرو به رسمیت شناختن ساده یک واقعیت بوده است. با این حال آقای پومپئو تأکید کرد که دولت دونالد ترامپ همچنان فشارها را بر جمهوری اسلامی افزایش می‌دهد.
گزارش کامبیز غفوری رو می‌شنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.